مؤسسه عصر بیان معنوی تقدیم می‌کند.
جلسه 14
خانواده متعالی،
قم، حرم حضرت معصومه سلام الله علیه.
36 دقیقه.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا وحبيبنا أبي القاسم المصطفى محمد. وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، سيما الحجة بقية الله الأعظم، روحي وأرواح العالمين له الفداء. اللعن الدائم على أعضائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. یکی از صفات مذموم این که تقریبا همه ما نامش رو شنیدیم و سعی میکنیم ازش پرهیز کنیم، صفت خودخواهی است. خودخواه بودن به معنای دقیق کلمه چیز زیاد بدی نیست. انسان بالاخره خودش رو دوست داره، انسان به خودش علاقه داره و روی حساب همین علاقه و محبت هست که از جهنم پرهیز میکنه، به تقرب الله میاندیشه، برای بهشت و رضوان الهی تلاش میکنه، چون خودش رو دوست داره، برای خودش ارزش قائله، نمیخواد خودش رو همینجوری در معرض دوزخ و عذاب قرار بده. خودخواهی به معنای فلسفی کلمه هیچ وقت به طور کامل از بین نمیره، درجات مختلفی داره و مصارف مختلفی پیدا میکنه. اگر شما خودخواهیتون رو در جهت رسیدن به بهشت و رضوان الهی بگذارید، خب این خیلی عالیه. اتفاقا یکی از مجازات های پروردگار برای آدم ها اینه که خودخواهیشون رو ازشون میگیره. نسل الله فانساهم انفسهم. اینا چون خدا رو فراموش کردن، خدا یه کاری میکنه که خودشون رو فراموش کنن. و وقتی کسی خودش رو فراموش کرد، دیگه منافع خودش رو جلب نخواهد کرد، ضررهاشو نخواهد دید و بدترین بدبختی ها رو خودش سر خودش میاره. فانساهم انفسهم یکی از عذابهای پروردگاره، یعنی این که خدا یه کاری میکنه بعضی ها خودشونو فراموش کنن، منافع خودشونو فراموش کنن، وقت کاملا احمقانه علیه خودشون اقدام میکنن، بیچاره میکنن خودشون رو. باید به یه همچی آدمایی گفت که تو چرا خودخواه نیستی؟ یه کمی خودخواه باش، یه کمی به منافع خودت بیاندیش، یه کمی به فکر خودت باش. پس خودخواهی به معنای مطلق کلمه بد نیست. هر جا خودخواهی بود ما باید از بینش ببریم. نه، یه جاهای خودخواهی خوبه اگر مصرفش جای خوبی باشه. اگر انسان خودخواه باشه، اون وقت این روایت به دلش می نشینه که آقا قیمت تو کمتر از بهشت نیست، خودتو کمتر نفروش، هوای خودتو داشته باش، تو قیمتت خیلی بالاست. خودخواهی به این معنا چیز خوبیه. اما خودخواهی به اون معنایی که ماها میگیم چیز بدیه یعنی چی؟ وقتی انسان خودش رو ببینه و دیگران رو نبینه، مراعات نکنه، این اولین معنای خودخواهی مذمومه. میگن عجب انسان خودخواهیه. وقتی که انسان خودشو ببینه و بعد خودشو ببینه، یعنی به شیوه درستی خودش رو نگاه نکنه. اگه کسی به شیوه درستی خودش رو نگاه بکنه رشد پیدا خواهد کرد. فرمود من لم لیس من من لم یحاسب نفسه فی کل یوم. اگه تو خودتو درست نبینی اصلا از ما نیستی، باید خودتو درست ببینی، محاسبه کنی آقا من چه ایرادی دارم، ایرادو برطرف بکنی. خود دیدن به معنای درست کلمه بازم اشکالی نداره، ولی آدم خودشو بد ببینه. بد دیدن خودش یعنی چی؟ آقا هی عیباشو بهش میگن، از سر خودخواهی از همه عیبای خودش دفاع میکنه، بدیهاشو بهش تذکر میدن انکار میکنه، مدام هی خوبیهای خودشو میبینه، بزرگتر از اون چیزی که هست، بیشتر از اون چیزی که واقعیت داره. اینا مصادیق خودخواهی بده. خب درباره خودخواهی زیاد میشه صحبت کرد، کجا خودخواهی خوبه کجا خودخواهی بد، بحث بسیار مفصلی داره. معمولا ماها کلمه خودخواهی رو که میگیم از کنارش عبور میکنیم و بسیاری از دقتهایی که در این کلمه هست رو در نظر نمیگیریم. اگر کسی خودخواه باشه، یکی از شاخصهاش این است که دیگران رو نبینه. در بحث اخلاق خانواده خودخواهی یعنی این که آدم انقدر خودش رو دوست داره، انقدر سرگرم خودشه، انقدر دردها و ناراحتیها و کمبودهای خودش رو فقط میبینه که دیگه اطرافیانش رو درست نمیبینه، اطرافیان خودش رو درست درک نمیکنه. این خودخواهی، خودخواهی مذمومه. اون وقت تو خانواده نتیجه چی میشه؟ آقا خانوم رو درک نمیکنه، خانوم آقا رو درک نمیکنه، پدر و مادر بچه رو درک نمیکنن، و کودکان، یا حالا کودکان که برایشون حرجی نیست، بچه‌ن، یکمی که بزرگ شدن، فرزندان پدر و مادر رو درک نمیکنن. تو برای اینکه بتونی اطرافیان خودت رو درک کنی، باید خودخواه نباشی، باید از دایره تنگ انانیت بیرون بیای، به خودت فرصت بدی دیگران رو ببینی. این موضوع کجا اهمیت پیدا میکنه؟ اونجایی که آدم میبینه زن و مرد با هم متفاوتن، حتی نسل جدید نسبت به نسل گذشته درشون تفاوتهایی هست، که امیرالمؤمنین علی علیه السلام گاهی از اوقات به پدر مادرها میفرمودن که تفاوتهای نسل جدید رو نسبت به نسل خودتون ملاحظه کنید. وقتی زن و مرد با هم متفاوت بودن، مرد خودخواه تفاوت زنش رو با خودش نمیبینه، اصلا درک نمیکنه. یه عمری با خانومش زندگی کرده، زنشناس نشده. وقتی یه خانومی خودخواه باشه، مرد خودش رو درک نمیکنه، مردشناس هنوز نشده. مردها نیازهاشون، اقتضاهاشون، سلائقشون با زنها متفاوته، و چقدر خوشبختن کسانی که اینقدر خودخواهی اونا رو نابینا نکرده که نتونن همسرشون رو ببینن. من حالا مثالهای جست و گریخته بزنم، یک کمی به این بحث وارد بشین دیگه. مثلا خیلی از جوانها وقتی تازه ازدواج میکنن، جوانها منظورم آقا پسرها هستن، مردهای جوان وقتی ازدواج میکنن، خیلی هاشون در اوائل ازدواج دچار مبالغه در غیرت میشن. غیرت خیلی شریفه، خصوصا در مرد، اساسا یکی از ارکان شکل قوام دهنده خانواده است و یکی از نیازهای روحی زن هست. غیرت خیلی امر مهمیه، توی کشوری غربی آمار گرفته بودن، توی آلمان دیده بودن اکثر دخترها دوست دارن با جوانهای ترکیه ازدواج کنن. بعد اینا ترسیده بودن نکنه اکثر دختر خانومها به اسلام گرایش پیدا کردن، ترکیه مسلمونن معمولا مهاجرانشون که به آلمان برای کار و اینها مهاجرت میکنن. بررسی کرده بودن دیدن نه، علت علاقه اینها به مردان ترک اینه که میبینن اونها غیرتمندترن. خب مسلمان ها بدشون میاد زنشون با دیگران ارتباط داشته باشه، غیرتی تر برخورد میکنن. همین برای اونها دیده بودن چقدر مطلوبه، با اینکه زنهای آلمانی دختراشونو یه جوری بار آوردن متناسب با فرهنگ غرب که غیرت اونجا از بین رفته است. صهیونیسم یکی از کارهای بسیار جدی که انجام داده در از بین بردن غیرته، خیلی کار کرده رو از بین بردن غیرت مردها. شما در فیلم‌های سینمایی که بعضی‌ها می‌سازند در کشور ما، اگر خواستید ببینید که کدام فیلم تحت تأثیر صهیونیسم هست، یکی از علامت‌هاش اینه. اگر غیرت مردم مسخره کرده بود، بدونید این فیلم حساب شده ساخته شده. اگر سازمان سیاه پشت سرش باشه خیلی خوبه، اگر سازمان سیاه پشت سرش نباشه خیلی بدتره. چون باید گفت تو چه کارگردانی هستی که خود به خود همینجوری ولت کنن طبق نظر سازمان سیاه فیلم میسازی. بابا تو دیگه کی هستی؟ تو دیگه خودت یه پا شیطان رو درس میدی، به صهیونیسم نیاز نداری، خودت یک کاره این کاره شدی. خیلی علیه غیرت صهیونیسم کار کرده و کار میکنه. متاسفانه گاهی از اوقات بعضی از کارگردان ها و فیلمنامه نویس های ما هم غفلت دارن، یه دفعه ممکنه از دستشون در بره به خاطر اینکه غیرت ورزی بیجا رو کنترل بکنن، یه دفعه زیرا به غیرت رو میزنن. غیرت امر شریفیه. خانومها وقتی میخوان بشینن پیش هم دیگه برای هم دیگه قیافه بیان، گاهی از اوقات از غیرت مردشون قیافه میان، میگن او فکر کردی چی؟ آقای ما اصلا نمیگذاره من تا همین مغازه سر کوچه برم. میگه هرگز. بعد خانومهای دیگه هم بالاخره ناراحت میشن و میگن خب آقای ما هم اجازه نمیده هر جایی ما بریم، حالا مغازه سر کوچه وقت نداره و الا اونم نمیذاش. یعنی گاهی از اوقات دیده شده خانومها برای غیرت مردهاشون به هم دیگه قیافه میان. اینقدر امر برجسته علائمی که از علائم توجه مرد بزنه خیلی مهمه. من این همه صحبت کردم درباره غیرت مرد تا اون مثالی که میزنم دوچار سوء برداشت نشه. مثالی که میخواستم بزنم چی بود؟ همین غیرتی که خیلی خوبه، گاهی از اوقات تو جوانهای غیرتمند تازه ازدواج کرده میبینی که صورت افراطی پیدا میکنه. چرا؟ مثلا میبینه خانومش همین که به تلویزیون داره نگاه میکنه به غیرتش بر میخوره، در اثر کوچکترین سلام و علیک حالا فامیلی یا کوچکترین سلام و علیک با یه مرد غریبه این آقا ناراحت میشه. باید با این آقا پسر باید گفت ببین خانومها در برخوردشون با مردها تفاوت دارن با مردها در برخوردشون با زنها، تو باید این تفاوت رو توجه بهش بکنی. من حالا به جزئیات این تفاوت نمیخوام بپردازم در یک مجلس عمومی، ولی آدمی که خودخواه نباشه میتونه این تفاوت رو درک کنه. خانومهایی که ازدواج کردن به این سادگی ها توجهشون به یه مرد دیگه جلب نمیشه، برعکس آقایون که باید خیلی مواظب نگاه خودشون باشن، غفلت بکنن ممکنه ازشون دلبری بشه. حالا نمیخوام خانومها رو هم بترسونم از مردها، ولی بالاخره تو این زمینه خانومها با آقایون فرق میکنن. آقایون میتونن با آرامش بیشتری نسبت به خانومهاشون غیرت ورزی کنن که مبادا دچار غیرت ورزی نابجا بشن. پس غیرت ورزی نابجا ناشی از این میشه که آدم تفاوت خانومشو با خودش متوجه نمیشه. یه مثال دیگه دوباره از همین دست، یعنی مثالی بزنم که آقایون باید توجه بکنن. خیلی از آقایون هستن به خانومشون نمیگن دوستت دارم، به تو علاقه دارم، وای دلم برای تو تنگ شده بود، نمیگن. چرا؟ چون شاید خودشون نیاز نداشته باشن خانومشون بهشون بگه دوستت دارم. همین که میبینه خانومش داره آشپزی میکنه، میگه واقعا چه خانوم خوبی، چقدر به من علاقه داره. دیگه نمیگه که خانوم تو غذا درست میکنی به جای خودش، ولی باید به من بگی دوستت دارم. مردها خیلی از اوقات احساس نیاز برای شنیدن این کلمه نمی کنن. وقت مرد خودخواه کیه؟ کسیه که فکر میکنه خانومش هم مثل خودشه، خانومش هم احساس نیاز به این که بشنوه کلمه دوستت دارم نمی کنه. اینجا باید به این آقا گفتش که آقا خانوم شما با شما متفاوته. وقتی متفاوت هست یعنی این که دوست داره بشنوه دوستت دارم رو. این براش مهمه، خیلی براش اهمیت داره. براش مهمه شما بهش بگی شما چقدر زیبا هستی، چه لباس زیبایی پوشیدی. مردها خودشون احساس نیاز ندارن، میگن حال نگفت نگفت، همین که داره تحمل میکنه منو یعنی به من علاقه داره دیگه، بسه. ولی آقایون اگر بخوان قیاسه به نفس بکنن اینجوری میگن، میگن که بابا این همه زحمت من دارم برای کی میکشم، برای کی پول در میارم، اینا همین دیروز بود براش یه ماشین لباسشوی جدید خریدم، خب این یعنی دوستت دارم دیگه، ول کن تو هم حوصله داری. مردها فکر میکنن، خانوما هم همینجوری برداشت میکنن، در حالی که امام صادق علیه السلام، رسول گرامی اسلام، اینا تاکید فرمودن ائمه هدا که شما باید بگید این کلمه مهمه. مردها به زنها خصوصا باید بگن. خب ما میگیم که آدمی که خودخواه نباشه تفاوتهای همسرشو بهتر درک میکنه، ولی آدم وقتی خودخواه باشه خود به خود قیاسه به نفس میکنه، همه رو مثل خودش میدونه. از اون طرف در مورد خانومها هم همینطوره. خانومی که خودخواه باشه متوجه نمیشه غرور مرد خیلی براش مهمه، ولی خانومهایی که خودخواه نیستن اینو زود متوجه میشن، رعایت میکنن. غرور برای یه مرد خیلی مهمتر از غرور برای یک زنه. نه اینکه زنها غرور ندارن، چرا؟ غرور به معنای بد کلمه نه، یک نوع احساس عزت، یک نوع مواظبت از اینکه مبادا عزت او لکه‌دار بشود. خانومها براشون به نوعی انعطاف پذیری راحت تره، به نوعی تواضع کردن در مقابل مرد براشون راحت تره. مردها یه مقدار سخت تره براشون این انعطاف پذیری. زنی که مرد خودش رو درک میکنه غرورش رو مراعات میکنه، هر دقیقه هر چیزی به ذهنش برسه جلو بچه ها تو سر شوهرش نمیکوبه، درک میکنه مردش رو، میدونه الان چی نیاز داره این مرد. خلاصش کنم، بعضی ها اینقدر خودخواه هستن اصلا همدیگر رو نمیبینن، چه برسه به این که ببینن و بفهمن چه نیازی داره الان. باید ما غیر خودخواهانه تو خونه زندگی کنیم. بذارید یه مثال عمومی بزنم درباره خودخواهی. شما تمرین میفرمایید، البته همه شما اهل فضلید الحمدلله، نیاز به این عرایض بنده ندارید، ولی از باب این که باید ذکر بشه، مثلا شما پیش یه آدم خودخواه بگید که من سرم درد میکنه، چی به شما جواب میده؟ بلا فاصله میگه که آره منم چند وقت پیش سرم درد گرفته بود. چرا من میگم سرم درد میکنه، تو میگی راستی منم سرم درد میکنه؟ تو یاد خودت میفتی، یه کمی در مورد سردرد من حرف بزن. ولی پیش کسی که خودخواه نیست بنشین بهش بگو سرم درد میکنه، میگه چرا سرت درد گرفته، چی شده، دکتر رفتی، چی کار میخوای بکنی، اذیتت که نمیکنه زیاد، یه دکتر خوبی من سراغ دارم، چند وقت دیگه هم ببیندت میگه راستی سردردت چی شد؟ بابا تو دیگه کی هستی؟ چقدر آدم مهربونی هستی؟ یه بار بهش گفتیم سرم درد میکنه ول نمیکنه، پیگیری میکنه، این چقدر انسان دلسوزیه. ولی پیش یه آدم خودخواه که بشینی هرچی از دردهای خودت بگی دوتا از دردهای خودش میذاره روش به تحویل میده. آها ما بدهی داریم. آره اتفاقا منم بدهی دارم. بابا تو چقدر خودتو فقط میبینی، یه کمی هم ما رو نگاه کن، یه کمی هم دیگران رو نگاه کن. آدم خودخواه نمیتونه دیگران رو درک کنه. گاهی از اوقات در اختلاف سنی آدمها نمیتونن همدیگر رو درک کنن. من دیدم یه پیرمرد باوقاری که خودخواه نیست، یه جوونی رو خطایی ازش میبینه باش مقابله به مثل نمی کنه. میگه جوونه، متوجه نیست، ناپخته است. زود او رو درک میکنه، توجیهش میکنه، تحلیلش میکنه، بسته‌بندیش میکنه، میذاره کنار، باهاش مقابله به مثل نمیکنه. ولی همین پیرمرد اگر خودخواه باشه تا اشتباه جوونو ببینه مگه میبخشه؟ پدرش رو میخواد همونجا در بیاره، حسابش رو کف دستش بذاره. تو سر سفره بابات بزرگ نشدی، نمیفهمی من ریش سفیدم باید به من احترام بگذاری؟ حالا باشه اشتباه کرده. ولی آدم هرچی خودخواه نباشه بهتر میتونه دیگران رو ببینه. باید ملائکه دور سر خانه ای بگردن که تو اون خانه مادر خودخواه نیست و بچه ها رو خودخواه بار نمیاره. مثلا بچه میاد تو خونه میگه مامان این همکلاسی من حسادت میکنه و اذیت میکنه، به بد و بیرا میگه، این میخواد بقیه رو با من دشمن بکنه، از این چی کار کنم این رفتارش رو، یا مثلا دشمنی این که با من میکنه. مادره میتونه تعلیم خودخواهی بده، میتونه تعلیم خودخواه نبودن بده به بچه. تا میگه یه بچه ای منو اذیت کرد، مادر میتونه بگه خب عزیزم شاید اعصابش خرد بوده، شاید این کیفی که تو داری نداره، دلش سوخته، شاید باباش اذیتش کرده، مامانش اذیتش کرده، دقدریشو سر تو خالی کرده. مادر داره همکلاسیه ظالم بچه خودشو توجیه میکنه، بچه یاد میگیره که بابا دیگرانو ببینه. شاید دیگران یه شرایط خاصی داشتن، شاید گرفتارن، بعد میبینه پدر مادر خودش همیشه دیگرانو میبینن. الهی فدای چشمایی که دیگرانو میبینن، خیلی خوبه. زیباترین اخلاقه که انسان در بحرانی ترین شرایط دیگران رو ببینه، شرایطشون رو درک کنه. حتی کسانی که در ارتباط با آدم خطا میکنن، بعضی از آقایون شرایط جسمی فیزیولوژی خانومهاشون رو در نظر نمیگیرن. خانومها در طول ممکنه ماه یه وضعیتهای عصبی پیدا کنن تو بعضی از شرایط. خب وقتی که مردی خودخواه نباشه درک میکنه خانومشو، میگه خب این الان یه کمی اعصابش خورده، من باید اون رو درک کنم. یا همینطور در ارتباط با آیون نیازهای متعددی که وجود داره و خانومها ممکنه احیانا بیتوجهی بکنن به نیاز مرد خودشون. حالا هر کسی باید مرد خودش رو هم بشناسه، سعی بکنه. دو تا زوج جوان اگر خواستن با هم ازدواج بکنن، بیشتر از این که سعی کنن خودشون رو به هم دیگه بشناسونن، سعی کنن دیگری رو بشناسن. شما که یا عصبانی میشی، که یا چجوری میشی، ببینن هم دیگر رو. این خیلی زیباست. من یکی دو تا روایت برای شما بخونم که یکی از اون روایت ها اینه. میفرماید رسول گرامی اسلام: جلوس المرء عند عياله احب الى الله تعالى من اعتكاف في مسجد هذا. فرمودن که اینکه مردی بشینه پیش زن و بچه‌ش، بشینه خب چه خبر، نه بشینه پای تلویزیون، بشینه پیش زن و بچهش. این ثوابش از اعتکاف در مسجد پیغمبر بالاتره. چرا اینجوریه؟ چرا این توصیه باید صورت بگیره؟ بنده تصور میکنم به این دلیله که مردها خودشون زیاد احساس نیاز نمیکنن بنشینن پیش خانومشون. حتی ممکنه خانومشون بیان هم نکنه این رو. حتی بچه های کوچولو احساس نیاز میکنن. مرد ممکنه اینو متوجه نشه. خانوما اینو احساس نیاز میکنن. مرد ممکنه متوجه نشه. بعضی از مردها خانه رو استراحتگاه خودشون میدونن. اومدم خونه 2 دقیقه استراحت کنم. ساکت باشن که حرف نزن. برو که نبینم تلویزیون چی میگه. خب دیگه این دیگه خیلی قوقاه و دیگه یه هم چیزایی بین ماها هیچ وقت پیش نمیاد انشالله. همین بشینه پیش خانومش. میدونید شب نشینی تا دراز مدت مکروهه، مگر اینکه انسان کار علمی بخواد انجام بده. کار علمی انجام دادن رو برای شب نشینی استثناء کردن اهل بیت عصمت و طهارت. غیر از کار علمی کردن که اون نشأه شب یک قرار بیشتری داره، آدم میتونه بهتر کار بکنه، گاهی از اوقات شبها به کار فکری بپردازه، نه برای مهمانی، نه برای پول در آوردن، برای هیچ چیز دیگری نفرمودن اجازه دارید شب نشینی بکنید جز اینکه کسی بخواد بشینه پیش خانومش. میگن این هم مکروه نیست. نشستی با خانومت صحبت میکنید تا دیر وقت، این مکروه نیست، ولی باید زود بخواد. موارد دیگری هم هست که انشاءالله در تفاوت بین زن و مرد هفته های بعد انشاءالله یه صحبت هایی داشته باشیم اگه خدا توفیق داد. و اینکه اگر انسان بخواد خودخواهی بکنه این تفاوت ها رو درک نمی کنه. این خیلی مهمه و انسان باید یه مقدار به دیگران نگاه کنه. تمرین میخواد دیدن دیگران. وقتی آدم خودشو یه مدتی کنترل بکنه بیشتر عادت میکنه که دیگران رو ببینه. خصوصا ما مثلا یک همریشی رو ببینیم زود درکش میکنیم، خانوممون رو ممکنه ببینیم زود درکش نکنیم. او یه جنس دیگه است، یه اقتضائات روحی دیگه ای داره، یه افکار دیگه ای الان تو سرشه، یا آرزوها و دوست داشتنی های دیگه ای داره، یا خانومها آقای خودشون رو. این یکی از مهارت های بسیار ارزشمند اخلاقیه. یک مهارت غیر ارزشمند نیست که شما بری کتاب بخونی در بیاری. نه، این علامت اینه که شما از خودخواهی بد گذشتی، به خودت فرصت دادی که دیگران رو ببینی. آقا حال شما چطوره؟ ما بچه بودیم یه بار به یه معلمی گفته بودیم که یه ناراحتی رو گفته بودیم، گله کرده بودیم. چند ماه بعد این معلم رو دیدیم، گفت راستی اون ناراحتی چی شد؟ حالا اون ناراحتی من خودم یادم رفته بود. این همینجوری حک شده. عجب معلمی، هیچ ارتباطی هم با من نداره دیگه. حالا 1000 تا اتفاق تو زندگی ما بیفته مگه این پاک میشه؟ این چقدر ما رو دید، به فکر ما رفته بود. حالا ناراحتی ما هم اونقدر مهم نبود که اینجوری پیگیری کنه. گاهی یه پیگیری و دلجویی اینجوری تحولی در انسانها ایجاد میکنه، خصوصا اگر تو خانواده این رسم بشه که از همدیگه حال و احوال بپرسیم. شما قبول دارید خیلی وقتا ما حال و احوال از غریبه ها میپرسیم، تو خانواده ها رسم نیست. خب اگه طوریش بود میگفت دیگه، طوریش نیست، من چرا بپرسم حالت خوبه؟ اینا داره راه میره. نه، بپرسیم. خانومه ها خصوصا اگر از مردشون سوال بکنن کارت چی شد؟ موفق شدی؟ مخصوصا اگر خانومه ها مرد شناس باشن، بستگی به تیپ روحی مردشون داره، بدونن چجوری این مرد رو باید خستگیشو در بیارن. بگه که مرده بگه که بابا اذیت میکنن، خانوم برگرده بی خود میکنن، تو شایسته تر از همه هستی، هیچکی مثل تو نیست. آقا یکی دو تا تحویل بگیره این مرد، این خستگیش در اومده، چی میخواد دیگه؟ یک محبت جاودانه بین این دوتا برقرار خواهد شد. مرد زن گاهی از اوقات با یکی دوتا کلمه میتونه مرد رو زنده کنه، خیلی عجیبه. و خانومها خیلی از اوقات استفاده نمی کنن از این هنر خودشون، از این توانایی خودشون برای زنده کردن مرد خودشون استفاده نمی کنن. خیلی راحت این مرده ماشاءالله اینقدر داره خودشو بزرگ و مقتدر و نمیدونم مستقل نشون میده، نیازمند به خانوم خودشو نشون نمیده که خانومش بیاد با یه کلماتی او رو احیا کنه. نه خانوم، ایشون نیازمنده، به قیافه گرفتنش نگاه نکن، یه چهار تا کلمه در تحویل گرفتنش که بگی همچی زنده میشه، هزار تا موفقیت جای اون کلمات شما رو گاهی از اوقات نمیگیره. خانومهایی که مردشون رو میبینن این مهارت ها رو زودتر یاد میگیرن. ان شاء الله خدا خودخواهی ها رو از دل ما برداره. یه عیبی هم داره خودخواهی ها، یه عیبی هم داره. اگر شما تا اینجای بحث براتون مفید بوده یک صلواتی ختم کنید، من اون عیب رو هم عرض کنم. خب اون عیب چیه؟ عیب اینه که اگه خودخواه نباشی، اگه خودخواه نباشی خیلی اهل محبت میشی، هم محبوب واقع میشی، عزیز واقع میشی، خیلی دوستت خواهند داشت. این عیبشه. آقا این که عیب نیست، این حسنه. حالا دیگه عیبه یا حسنه دیگه اون قضاوتش با شما، من باید بگم که بدونیم چیه قصه. هم این که اگر خودخواه نباشی عاشق پیشه میشی. اگه خودخواه نباشی از اهالی خانوادت خدای نکرده کسی از دنیا بره، خیلی آتیش میگیری. درست شد آقا؟ ولی آدمهای خودخواه اطرافیانشون از دست میرن، میگه خوب شد من نمردم. ولی آدمی که خودخواه نیست خیلی آتیش میگیره. خدا انشاءالله قلب همه کسانی که خودخواه نیستن وقت داغ میبینن، خدا قلبشون رو آرام بکنه، خدا اجرشون بده، خدا صبرشون رو ببره بالا. اجازه بدید ببرمتون کربلا. زینب کبرا به خدای حسین علیه السلام قسم یک ذره خودخواهی تو دلش نبود. رضا خیلی علاقه‌منده به حسین علیه السلام بود. اصلا برای ماها قابل تصور نیست چقدر. وقتی زینب نگاه میکنه به حسین، در نگاه خودش میگه کاش حسین من به جای تو قطعه میشدم، راست میگه. زینب اهل خودخواهی نیست. رضا داغ حسین خیلی براش سخته. هیچ وقتم فراموش نمیکنه. هیچ وقت. هیچ وقت فراموش نمی کنه. آدم در اثر خودخواهی کم کم عزیزان از دست رفتش رو فراموش میکنه. آیا زینب یک ذره خودخواهی داره که حسینش رو فراموش کنه؟ وقتی زینب از دنیا رفت بعد از یک سال و نیم، دیدن دستاشو مشت کرده رو سینش نگه داشته، اومدن آرام دستاشو باز کنن، خدایا زینب تو دستاش چی پنهان کرده؟ مشت زینب کبرا رو باز کردن، دیدن پیراهن پاره حسینش رو قلبش نگه داشته. یعنی تا آخرین لحظه تو همه بیماری که داشت، حسینم چجور بتونه حسین رو فراموش کنه؟ مصیبت برای اهل بیت فوق‌العاده بالاست، چون اهل خودخواهی نیستن، پس اهل محبتن، پس اهل عشق و دوست داشتنن. واقعا برای کسی قابل تصور نیست که چه مصائب با عظمتی در کربلا رخ داد. من حالا یه جمله از ابا عبدالله الحسین بگم. یا صاحب الزمان، آقا شما هم به مجلس ما عنایت کن. باور کنید روزه ای میخوام بخونم براتون که حتما آقا امام زمان هم گریه خواهند کرد. قلب آقا رو هم این روزه جریحه دار میکنه. اما خودتون فرمودید ذکر مصیبت رو انجام بدیم. شما علاقه دارید به مجالس ذکر مصیبت. اگر یک کسی خودخواه باشه وقتی داره میره فکر خودشه، اما اگر یک کسی خودخواه نباشه وقت رفتن هی فکر زن و بچه خودشه. حسین یه نگاه به سمت خیمه میکرد، یه نگاه به سمت میدان، چجوری این بچه ها رو بسپره. داره حرکت میکنه، یه دفعه سکینه دردانه جلوی بابا رو گرفت، حرفی زد به حسین، جگری از حسین آتش زد که فقط خدا میداند. صدا زد بابا اول ردنا الی حرم جدنا، اول ما رو برگردون مدینه بعد برو. اینقدر آتش زد قلب حسین فاطمه رو. علی لعنت الله علی القوم الظالمین. خدایا ما رو ببخش و بیامرز، آنی و کمتر از آنی ما رو به خودمون وا مگذار، در دو دنیا ما رو از اهل بیت جدا مگردان. خدایا در فرج موفور و سرور آقا و مولامون تعجیل بفرما، جلوی دیدگان ما دست مجروح رهبر عزیز انقلابمون به دستان با برکت مهدی فاطمه متصل بفرما، و عجل فی فرج مولانا صاحب الزمان.
مؤسسه عصر بیان معنوی، آدرس فروشگاه تهران، میدان انقلاب، زل شمال شرقی، پاساژ نبوت، دفتر پیشگامان، تلفن تماس 66 49 12 02، شماره پیامک جهت دریافت نظرات و پیشنهادات 0935 856 55 20.